سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع خطبه فدکیه جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب متن عربی خطبه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بخونیم. این متن توی این خطبه هایی که اینجاست ترجمه فارسیش نوشته شده، همون صفحه اول. حالا ما عربیشو بخونیم و ترجمه بکنیم، بعد وارد بحث بشیم انشاءالله. لما اجمع ابو بکر علی منع فاطمه علیه السلام فدکه و بلغها ذلک لافت خمارها علی رأسها و اشتملت به جلبابها و اقبلت فی لومت من حفدتها و نساء قومها تتع ذیولها ما تخرم مشیتها مشیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی دخلت علی ابی بکر و هو فی حشد من المهاجرین و الانصار و غیرهم فنیتت دونها ملاءه فجلتت ثم انت انتا اجهش القوم لها بالبکا فرتج المجلسو ثم امحلت هنیعتا حتی اذا سکن نشیج القوم و هدأت فورتهم افتتحت الكلام بحمد الله و الثناء علیه و الصلاة علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فعاد القوم فی بکائهم فلما امسکو عادت فی کلامها فقالت علیه السلام. اینها متاسفانه ترجمهش فقط نوشته شده، متن عربیش نیست. تا اینجا که خوندم خدمتون همونیه که ترجمه فارسیش رو شما میبینید. از اینجا به بعدش دیگه متن عربی هم اومده. خدمت شما عرض کنم که این متنی که الان خدمتون خوندم نحوه ورود حضرت زهرا سلام الله علیها مجلس ابوبکره و اینکه به چه نحوی وارد شدن، فضا رو به چه نحوی دست گرفتن حضرت صدیقه کبرا. مطلب از اینجا شروع میشه که خبر به حضرت زهرا سلام الله علیها رسید که ابوبکر اجماع کرده که فدک رو از حضرت زهرا سلام الله علیها بگیره. یعنی طرح خودش نبود، به تنهایی نشسته بودن چندین نفر با هم دیگه، شورای تشکیل داده بودن، کسایی که بالاخره رأس کار بودن، اینها با هم دیگه برنامه‌ریزی کرده بودن که خب ما چه شکلی علی رو زمینگیر کنیم، فلجش کنیم، از کجا بزنیم علی رو. بعد به این نتیجه رسیده بودن که بهترین حرکت اینه که فدک رو بگیرن. این بحث فدک رو انشاءالله بعدا مفصل بهش میرسیم، به حول و قوه الهی، که داستان فدک چی بوده، اینا به چه نحوی گرفتن، اصلا خود حضرت زهرا رابطهشون با فدک چی جور بوده، اصلا چرا اینا اومدن دست رو فدک گذاشتن، اینا بحثی مفصلی که در اثناء خطبه مفصل انشاءالله بهش میرسیم. این خبر که به حضرت زهرا سلام الله علیها رسید، حضرت زهرا سلام الله علیها لباس رزم پوشیدن. خب لباس رزمشون چی بود؟ اول از همه خمار. خمار خودشون رو دور سر پیچیدن. خمار رو توضیح میدیم چیه. بعد جلبابشون رو به تن کردن. بعد جماعتی از خانوادهشون، بچه هاشون بودن، همسایه ها، دوستان، کسانی که فامیل بودن، اینها اومدن حلقه دور حضرت زهرا سلام الله علیها تشکیل دادن. بعد حضرت زهرا حرکت رو از منزل شروع کردن، بیرون اومدن به نحوی که دامنشون انقدر بلند بود که زیر پاهای این اطرافیا میرفت. بعد مدل راه رفتن حضرت زهرا سلام الله علیها مدل راه رفتن پیغمبر بود. ایشون اومدن وارد مجلس شدن، تو مجلس ابوبکر دیدن که جماعتی دور ابوبکر رو گرفتن، اینا از مهاجرین و انصار و غیر اینها. مسجد شلوغ بود، مجلسی که ابوبکر توش نشسته بود شلوغ بود. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی وارد شدن، اولین حرکتی که تو مجلس شد به عنوان اینکه اعلام بکنن که حضرت زهرا سلام الله علیها وارد مجلس شدن، این اعلام خودشون بشه نه، مثلا شما یه نفر وارد مجلس میشه مثلا با صلوات اینو اعلام میکنن، مثلا پا میشن تکبیر میگن چیکار میکنن. نحوه ورود حضرت زهرا سلام الله علیها به مجلس چی بود؟ اول کار که کردن یه پرده زدن، فنیت دونها ملاءه. به چه نحوی اعلام کردن که صدیقه کبری داره وارد مجلس میشه؟ اومدن صاف یه پرده زدن، حضرت اومدن پشت پرده وایستادن. با پرده‌ای که زدن و ستری که آوردن و اون حجابی که ایجاد کردن، از این طریق اعلام کردن. در واقع میشه اینجور گفت که حضرت زهرا سلام الله علیها 5 لایه حجاب درست کردن تا سخنرانی کنن. خوب دقت بفرمایید، خیلی عجیبه ها، بحث حجاب. 5 لایه حجاب درست کردن برای اینکه سخنرانی کنن. اول از همه خمار به سر پیچیدن. تازه بعد اینم بگم که حضرت زهرا سلام الله علیها که وارد مجلس شدن، بعد پشت پرده نشستن، خب حالا چه شکلی میخوان اعلان بکنن که من فاطمه وارد مجلس شدن؟ با گریه. ایشون نشستند و انتن یه فریادی کشیدن با گریه، یه زجه‌ای زدن، یه شیونی کردن. حالا اینا رو بعدن ان شاءالله تو بحث بیشتر توضیح میدیم. البته امروز که جلسه آخر قبل از تعطیلاتمونه، یه چند جلسه چند روز ان شاءالله تعطیل چند هفته‌ای، بعد به حول قوه الهی ان شاءالله خدا توفیق بده باز بحث رو پی بگیریم. اونجا به این بحث میرسیم که خب حضور حضرت زهرا سلام الله علیها بین نامحرم و سخنرانی ایشون، گریه ایشون، اینا با عصمت و عفاف ایشون منافات نداره؟ یه همچون خانومی که این همه عفیفه که نامحرم که او رو ندیده هیچ، بلکه او جلوی مرد نابینا هم حجابشو بر نمیداره، حتی فاصله میگیره از مرد نابینا که بوی او به مشام مرد نابینا نرسه، این هم از زهرا سلام الله علیها است. بعد حالا این خانوم مدن دارن شیون میزنن توی این مجلس، اینا یعنی چی؟ اینو بعدا انشالله بهش بیشتر میپردازیم. خلاصه شروع سخنرانی حضرت زهرا سلام علیها با این گریه است که این گریه ایشون انقدر دلخراش بود که همه اونایی که تو مجلس نشسته بودن به گریه افتادن. بعد مجلس دوباره آروم شد، بعد از اینکه مجلس ولوله‌ای توش به پا شد که همه به گریه افتادن و اینها، بعد دوباره به تب و تاب افتاد، بعد دیگه حضرت زهرا فضا رو آرام کردن و شروع به سخنرانی کردن. خلاصه این بخش اول خطبه فدکی که دیگه وارد خطبه از اینجا به بعد میشن که حضرت چی فرموده. ما اینجا رو یه خورده چند جلسه با اجازتون روش بحث بکنیم، مخصوصا که به شدت بهش احتیاج داریم. بحث حجاب از اون بحث‌های 100% ضروری و مورد نیاز ماست، خصوصا از دیدگاه قرآن، که متأسفانه این بحث خیلی بحث غریبیه. ما حجاب رو خوب نتونستیم تا حالا از دیدگاه قرآن باز بکنیم که خب نگاه قرآن به حجاب چیه. پس دیدید اول از همه حضرت خمارشون رو به دور سر پیچیدن. خمار یه چیز سمایه های همین مقنعه های ماست، یه چیزی بلندتر از روسری، که این یه حالت پیرن مانند داره ولی پیرن بدن نیست، پیرن سره، یه همچین چیزی، پیراهن سر بخوایم اسمشو بذاریم، یه حالت اینجوری داره، یه چیز بلندیه که رو سر میبندن، بعد گردن و به پایین گردن رو هم شامل میشه، یه چیز بلندی، اینو بهش میگن خمار که وسیله پوشیدنه. اینی هم که مثلا میگن خمر، خمر رو شنیدید دیگه، مثلا میگن که شرب خمر کرده، عرق و چه میدونم مشروبات و اینا میگن خمر، بهش میگن خم چون عقل رو میپوشونه، میاد یه حجابی دور عقل میذاره، به این میگن خمر. به آدمی که میگن خمار، واسه میگن خمار؟ چون این آدم خودش دیگه وضعیتش بر خودش پوشیده است، خودش نمیدونه چه وضعی داره، خودش خبر نداره، یعنی وضع پوشیده است برش. خلاصه خمر و خمار و خمار و اینا همه به هم دیگه ربط داره، هم ریشه است. بعد این اول کاری که حضرت زهرا سلام الله علیها کردن خمارشون بود که اینو پیچیدن دور سر، یعنی ننداختن، یعنی خود همین خمار رو در تا نهایت جایی که میشد با او پوشش ایجاد کردن که همین یه دونه بس بود برای حجاب ایشون. بعد از این وشتملت به جلبابه ها، حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن جلباب خودشون رو انداختن، بعد جلباب رو کامل دور بدن گرفتن. جلباب چیه؟ ببینید جلباب یه چی سمایه های همین چادرهاییه که امروز ما مثلا خانوم ها استفاده میکنن و اینها، ولی اندکی تفاوت داره. جلباب ریشش جلبه، بعد به معنی تکون خوردن و کشیده شدن و اینهاست. این که میگن مثلا کسی رو جلب کردن، مثلا کسی نظرش به چیزی جلب شد، یعنی کشیده شد به اون سمت. جلباب یعنی یه کسی یه چیزی رو بکشد دور خودش. در فهمون چی شد؟ بعد عرشه خدمت شما که البته ما اینو تو آیات قرآن که بیاییم، چون هم خمار رو تو قرآن دستورش رو داریم هم جلباب رو، اینو انشاءالله اونجا مفصل تر بحث میکنیم. در هر صورت الان فقط یه آشنایی کلی با جلباب داشته باشیم. اینه که پیرنی که زن تنشه، مثلا مانتویی که تنشه، لباس پوشانندهی که تنشه، یه چیز رو این میارن باز همینو بپوشونه که به این میگن جلباب. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها مرحله اول خمار خودشون رو کامل دور سر پیچیدن، مرحله دوم جلبابشون رو کل بدن رو دورش رو پیچوندن، مرحله سوم چند تا آدم رو بردن دور تا دورشون رو گرفتن که باز دیده نشن، مرحله چهارم لباس انقدر بلنده که همینه که دور حضرت زهرا سلام الله علیها رو گرفتن، لباس بلند حضرت زهرا زیر پای همینا میره. محله پنجم وارد مجلس که میشن یه پرده میکشن سخنرانی میکنن، این میشه حجاب فاطمی. تموم شد دست. حالا فاصله شو با خودمون باید ببینیم، حالا واردش میشیم، ما کار داریم اینجا، ما کار داریم با این فرمایش، با این حرکت از زهرا کار داریم. این حرکت یه حرکت فوق العاده سیاسیه. دیروز اشاره کردم که ایشون و دوستان تشریف نداشتن، مثلا این تکرار میکنم که حضرت زهرا سلام الله علیها با بزرگترین نماد جاهلی دارن مبارزه میکنن که اون بیهجابیه. بیهجابی، تبرج به تعبیر قرآن، بزرگترین نماد جاهلیه. حضرت زهرا با این نحوه ورودشون بزرگترین نماد جاهلی رو به سخریه گرفتن، به چالش کشیدن، روبروش بایستدن و از ریشه میزنه. این حرکت یه حرکت فوق العاده سیاسیه، چون تو قرآن اینو دیروز توضیح دادیم اگه تشریف داشتید. تو قرآن یک بار فقط تعبیر جاهلیت الاولا داره، تعبیر جاهلیت رو سه چهار جای دیگه هم داره، ولی جاهلیت الاولا که به عنوان یه تمدن بهش اشاره میشه یک بار فقط تو قرآن اومده، اونم سوره 33 آیه 33، سوره 33 آیه 33. بعد فراماسونریه سوره احزاب آیه 33 که این کلمه قبل از همون جمله معروف آیه تطهیره. و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاه و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خلاصه این نبود دوستان باعث میشه که ما برگردیم به جلسه قبل. در هر صورت عرشه خدمت شما که بزرگترین نماد اینها قرآن یه بار جاهلیت اولا داره، اونم یه ویژگی از اینها میگه، اونم تبرجه. حضرت زهرا سلام الله علیها تبرج رو به چالش کشیدن به عنوان بزرگترین نماد اینها. ببینید ما اینو دیروز هم گفتیم، حالا امروز هم مجبوریم دوباره اشاره بکنیم. الان شما فرهنگ غرب رو نگاه بکنید، بزرگترین نمادی که فرهنگ غرب داره فحشاست، بی‌عفتی، برهنگی، اوریانیسم به قول ترکیب مخلوط فارسی انگلیسی، لخت بودن، خیلی ساده، خیلی شفاف. بعد عرشه به خدمت شما که شما میبینید این کشورهایی که این همه ادعای آقا همه جور چیز اینجا آزاده، بعد 25 سانت روسری انداخته رو سرش دختره، اومده از مدرسه اخراجش میکنه، از مملکت بیرونش میکنه. آقا شما چه باحال اینا، این از اینایی که برداشتی آوردی، اینا علامت اون عمری هست، از اینا نباید بیاری. اصلا جالبه، مثلا حتی مرد اگه روسری سرش بکنه باش کار ندارن، مرد اگه روسری سرش بکنه کار ندارن، چون اون نماد عفاف که نیست که، اون روسریه، روسرش انداخته. اینی که تو الان روسری انداخته این نماد عفافه، اینو که برداری بیاری، این یعنی بزرگترین نماد ما رو داری به چالش میکشی. حتی این بحث بسیار مفصلی داره که چرا این بزرگترین نماد این هاست، که دیروز اشاره کردیم، چون که فراگیریش خیلی گسترده تره، چون اینها برای فلج کردن احتیاج دارن به این که فرهنگ روبرو رو از جهت شهوت تسلط بهش پیدا بکنن، یعنی فرهنگ روبروشون فرهنگ اسلامه دیگه، از جهت شهوت اونها تسلط پیدا بکنن، به بندگی بگیرن اینها رو. ببینید دو تا فرهنگ وقتی با هم درگیرن، میگم دیروز توضیح دادم، باز باید اشاره بکنم، دو تا فرهنگ وقتی با هم درگیرن، اینا هر کدوم میخواد اون یکی رو به زانو در بیاره. از چه طریقی باید به زانو در بیاره؟ از راه نمادها باید وارد بشن، از راه شعائر، اون چیزایی که این فرهنگ باهاش شناخته میشه. هر چیزی که این فرهنگ باهاش شناخته میشه باید نابود بشه. اگه تونستی نمادهای فرهنگ روبرو رو نابود کنی، غلبه پیدا کردی برش. این یه راهه. راه دیگه اینه که از جهت فرهنگی فرهنگ روبرو رو کنی خورده فرهنگ برای فرهنگ خودت. اینا بحثی بسیار مفصلیه که حالا تو جای خودش باید مطرح بشه، الان اصلا فضاش نیست بخوام اینجا بحث بکنیم. یعنی چی خورده فرهنگ بکنه؟ حالا خیلی ساده مسجدی صحبت بکنیم. مسجدی که حالا یه وقت جسارت به سخنرانی مسجدی نباشه، یه وقت جسارت به شما هم نباشه، نمیخوام بگم خدای نکره فضای جلسه، میخوام بگم که ما چون الان خیلی نمیخوایم بحثو کشش بدیم، نیاز نداریم که کامل واردش بشیم، میخوایم سریع ازش رد بشیم. از طرف من شما که باید از آدمایی که متعلق به فرهنگ روبروان یه عده شیفته این طرف بشن. بعد که چی شد؟ حالا چه چیزی بیشترین جذابیت رو میتونه داشته باشه برای اینکه جذب بکنه، بیشترین شیفتگی رو میتونه بیاره؟ بفرمایید چی؟ آفرین، بحث شهوت. بخوایم بخوره شفافتر صحبت بکنیم، سکس. خیلی ساده، حتی این واژه از اون واژه‌ای که معناش یه معنای دیگه است، بین ماها یه چیزی که جا افتاده، سکس به معنی جنسیته، در فهمیدین خود کلمه یه چیز دیگه است. بعد حالا بخوایم تعبیر بهتری به کار ببریم، پورنو، به تعبیر خود انگلیسی ها. عرشرف من شما که از راه پورنوگرافی، از راه جنسیت گرایی، از راه جذابیت جنسی که ساده ترین، راحت ترین، در دسترس ترین و جذاب ترین عامل برای جذب کردن. خب حالا شما میخوای از راه شهوت جذب بکنی طرف مقابل رو، باید چیکار بکنی؟ باید زنات جذاب باشن. برای اینکه زن رو جذاب بکنی باید چیکار بکنی؟ باید تبرج داشته باشی. تبرج، جلو چشم بیاری همراه زینت ها و همراه برجستگی هاشون. خلاصه این شد واژه تبرج. درست فهمیدین؟ این میشه بزرگترین نماد فرهنگ ضد اسلامی. در برابرش بزرگترین نماد فرهنگ سنت، گفتیم دیروز بزرگترین به معنی مهمترین نیستا، ما مهمترین نماد اسلامیمون نمازه، دقت بفرمایید، مهمترین نمادمون نمازه، ولی بزرگترین نمادمون حجابه، چون در دسترس و همه جاییه. نماز خب تو خونه است، ما نمیتونیم بفهمیم که چند نفر نماز خونن، بخوام یه ملت و محک بزنیم که چند نفر از اینا متعلق به دینن. خب ما بیایم از راه نماز، خب نماز از کجا میخوام بفهمم؟ خیلیشون کنج خونه هاشون میخونن، ولی از راه حجاب که عرصه بیرونی زندگی ایناست میشه فهمید. واسه همین میشه گفت، حالا بحثو هی داریم جلوتر میریم، هی بحث خطرناکتر میشه. الان تو این دور زمانه انصافا جرأت میخواد در مورد حجاب صحبت کردن، اونم حالا اینجوری که آدم سفت و سخت وایسه پای حرفا، ما خدا توفیق بده اومدیم جلو که بریم تا آخر، خیلی داستان سخت میشه. حالا بریم یه خود جلو، یعنی بحث حجاب اونجوری که هست بهش بپردازیم پوست کلمون کنده است، حالا باش کار داریم. خلاصه عملیات استشهادی میخوادیم، ما اومدیم وسط میدون. عرشان خدمت شما که میشه گفت کسی که بی حجابه از جهت نماد اسلامی، از جهت برآوردی که از بیرون به اسلام دارن، این آدم متعلق به اسلام نیست. درک چی شد؟ اونی که از بیرون داره نگاه میکنه از کجا میخواد بفهمه شما متعلق به اسلام یا نه؟ از راه نمادها. بزرگترین نماد چیه؟ حجاب. فهمون چی شد؟ حالا شما هزار بیا بگو که آقای مؤمنه، دلش پاکه، قبول داره، خب واسه خودش به درک، به من چه؟ این شعائر تو صحنه بیرونیه که خودشو نشون میده. آقا فهمیدین؟ حالا با اینا کار داریم ما تک تک. الان فعلا وارد بحث حجاب از این زاویه نشیم، که متاسفانه خیلی از این زاویه وارد بحث حجاب میشن. ما با حجاب الان تو این زاویه هیچ مشکل نداریم. الان همه با هم خوبیم. ما الان با همه بی حجابای عالم خوبیم. هیچ مشکل نیست. الان دارید در مورد چی میخوایم صحبت بکنیم؟ در مورد ریشه های تبرج، ریشه های روانی تبرج. چی میشه که یه آدم از جهت روانی انگیزمند میشه به نسبت به تبرج؟ ما با این کار داریم و این متاسفانه الان بین ماها فت و فراوون ریخته. تبرج دیروز سوزه داریم، معنیش روشنه دیگه. کلمه تبرج، تبرج به معنی اینه که یه کسی خودش رو بیاد تو دید قرار بده و با این تو دید قرار دادن جلب توجه بکنه و دلها رو به سمت خودش بکشه. جا؟ نه مثل برج. برج چجوره؟ تو دیده، تو دیده، جذابه، بعد میکشه به سمت خودش. دقت کردین؟ تبرج یعنی آدم مثل برج خودش رو در دید قرار بده، جذابیت داشته باشه و جذب بکنه. حالا اینم توضیح میدیم که چه جذابیت‌های خوبه، چه جذابیت‌های بده. ببینید این ریشه روانی تو همه آدما هست. علاقه دارن به محبوب بودن، به معروف بودن، به جذاب بودن، به خوب بودن در نگاه دیگران. این ریشه روانی کاملا منطقی تو همه آدم هم هست. همه ما بهش احتیاج داریم. اگه کسی بگه آمه یه همچین علاقه نداریم، آدم مریضه ها، این باید بره دوره درمانی ببینه. بگه آمه اصلا من دوست دارم احدی منو دوست داشته باشه، اصلا بفهمم کسی منو دوست داره حالم ازش به هم میخوره. حتی یه همچین آدمی هم پیدا نمیشه، شاید پیدا نشه روی کره زمین. حالا برفرض اگه پیداش کردین و ببریمش دکتر با هم دیگه. خلاصه یه آدمی بگه که من اصلا دوست ندارم که احدی منو بشناسه، اصلا هیچ جز خودم توی این کره زمین، توی این عالم هیچ کی منو نشناسه. این مشکل داره. هیچ کسی هیچ کسی هیچ کسی هیچ کس منو نشناسه، هیچ کسی هیچ کسی هیچ کس منو دوست نداشته باشه، برای هیچ کسی هیچ کسی هیچ کس جذاب نباشه، من اصلا دوست ندارم، فقط برای خودم. این آدم مشکل داره. اصلا نیست آدمی که اینجور باشه. آدم طبیعتاً دوست داره که در نگاه دیگران مثبت باشه و واسهش مهمه که دیگران نسبت به من چه دیدی دارن، چه نگاهی دارن، در مورد من چی فکر میکنن، علاقه دارن، جذاب هستم. این میل طبیعی آدم. حالا این میل طبیعی یه ورش خوبه، یه ورش بده. حالا این بحثش باز بکنی. خب شما دوست داری که محبوب باشی، خیلی خوب، برا کی؟ برا چی؟ چی جوری؟ با چی؟ این چهار تا سوال مطرح میشه. ما با این چهار تا سوال کار داریم و این ریشه های روانی خودمونو باید هی تست بزنیم. شما دوست داری جذاب باشی، برا کی؟ برا چی؟ با چی؟ سوال چهارم چی بود؟ برای کی، برای چی، با چی، چجوری؟ همون سوال دوباره خودش تکرار میکنه. چجوری؟ پس این چهارتا رو داشته باشین. برای کی؟ برای چی؟ با چی؟ چجوری؟ این چهارتا رو داشته باشین. حالا خب اینجا مرد و زن هر دو باید سوال، این سوال ازشون پرسیده میشه. ما تک تک به خودمون الان یه تستی بزنیم، ما باش کار داریم. این بحثه اخلاقی و حتی عرفانی عمیقی هم توش پیدا میشه. بعد از رهگذر این بحثای عمیق عرفانی، آخر آخرش ما به بحث حجاب هم میرسیم. بعد که چی شد؟ مثلا بحث حجاب باید از این روند رفت بهش رسید. از جای دیگه آقا اگه این کار، اگه حجاب نداشته باشی میدونی یه عده گرگ دورت خوابیدن آمادن ببلنه. بابا چه وضع دوزن نمونه حجابه؟ اصلا تو نمیدونی انقدر نگاه هرزه وجود داره. بعد بعضی دیگه میگن که ببین حجاب نیست مثل چیه؟ حجاب مثل اینه که تو بیا مثلا واسه خونت پشه‌بند بزنی به پنجره که زنبور و مگس و اینا نه. آقا چه وضع توضیح داره؟ خب الان مثلا یه وقت یه دورانی بشه که هیچکی پشه مشه نباشه، خب مگس و زنبور و اینا هم نباشه، این دیگه حجاب تعطیل دیگه. بعد شما میدونی این نوعی که شما داری میگی، خب یه سوال بسیار کلیدی اینجا مطرح میشه. آقا شما آخوندا دیگه، دارم از بیرون با آخوندا حرف میزنم، آقای برادر آخوند، شما آخوندا مگه به ما نمیگین که یه خانوم تو کنج خونش تک و تنها میخواد نماز بخونه با خدا، این آدم باید حجاب داشته باشه؟ درسته؟ این دیگه برای چی؟ اونا که میگفتی که دیدهای آلوده منتظرن که تو را ببلعن، تو را بخورن، بالا بکشن، بدزدن، بربایند، خودت را بپوشان. خب حالا اینکه تو خونه سک و تنها میخواد نماز بخونه، اینجا دیگه چرا حجاب؟ از اون جاده که میری به سمت حجاب وسطش گم و گور میشی. از این جاده با هم بریم چیزای دیگه هم، منظره‌های قشنگی هم اطرافش، چرا آخرش یکی از ایستگاهاش هم حجابه. آدم دوست داره محبوب باشه. برای کی؟ ببین غیرت اینجا تا مطرح میشه، برای خدا. یه بشین صبر کن، حالا خواه به رحنه ندو تو حرفای ما، به قول من استادم گفت تو حرفای من بیل نزن. ببین من برای خودم که دوست دارم محبوب بشم، این که هیچ. بیرون از خودم، بیرون از خودم هرچی که غیر از منه، برای کدوم یکی از اینا محبوب بشم؟ کی منو دوستش باشه بین این همه موجوداتی که غیر از منه؟ یه خور فکر کنی جواب بدید. الان صاف نمیم سر خدا. ببین الان من اینجا بحثای چیزی ها، اینا همایش میخواد چند هزار نفر دوره هم بشین بعد اونجا با هم این حرفا رو بزنیم. بنده بیرون از خودم هر چی که هست برای کدوم یکی از اینا دوست دارم محبوب بشن؟ کدوم یکی از اینا منو دوست داشته باشه؟ مردم. چرا؟ بعد از بین این مردم کیا منو دوست داشته باشن؟ آدمای خوب. آدمای خوب کیا؟ خوبه دیگه، اینا رو با هم صحبت کنیم. ببین آدمای خوب ما تعریفمون کیا؟ یعنی من ازم کیا تعریف بکنم؟ خب مردم که مسلمه، همه مردم که از من نمیان تعریف بکنن. مسلمه من خودم یه دستچینی میکنم بین اینها، خودم کدگذاری میکنم، میگم این گروه خوب، این گروه بد، من برای این گروهی که خوبن واسه اینا دوست دارم محبوب باشم. خب حالا این گروهی که شما تعریف کردی گفتی خوبن، اینا یعنی کیا؟ خب ما ها اینا میگیم، ولی اینجا که میایم طبقه بندی میکنیم میگیم خوب یعنی اونی که منو تأیید میکند، منو دوست دارد، بعد مدلای خودمه، افکارش مثل خودمه، تو فاز خودمه. درسته؟ اینجور دسته بندی میکنیم دیگه. هر کی اینجور نباشه میگیم بد. بعد میگم خب من که واسه اونجوری که این آدمه که بده که واسه اون که تیپ نمیزنم که. خب مثلا بنده جوان معمولی، حالا اسم بدی نذار، خب بنده جوان معمولی میام میگم که تو مدرسه ما مثلا یه عده هستن یقه شیخی تنشون میکنن و قیافه های آنچنانی و 75 سانت ریش و از اینجور مسائل، یه عده دیگه هم تیپای دیگه و که اونا فکرش به ما میخوره، تیپش به ما میخوره، خلاصه توی همه توی یه برهیم، همه توی یه میدونیم، همه توی یه خطیم. خب من که نمیگم بگم امروز الان این تیپی که زره اون یقه شیخیه که من نگاه کنم یک حالی میکنه، آقا اون کسا زره ارزش نداره برای من، درسته؟ من این وریه پیش این باید محبوب باشم. چرا؟ چون بیشتر با هم همفکریم، هماهنگیم. آدم دنبال جلب نظر کسیه که با خودش هماهنگه. اگه کسی با من هماهنگ نباشه، من دیگه دنبال جلب نظرش نیستم، درسته؟ حالا چی تو این عالم بیشتر از همه با شما هماهنگه؟ اصلا اول باید دیگران، یعنی بیرون از من، با من هماهنگ بشن، یا من خودم باید خودم رو با چیزی بیرون از خودم هماهنگ کنم؟ گرفتی چی شد سوال؟ الان بنده اول باید وایستم ببینم کیا با من هماهنگن، بعد خودم با اونا وفق بدم، یا باید اول خودم با یه چیزی هماهنگ کنم بعد به اون اساس برم جلو؟ گزینه اوله؟ آه مشکل همینه. آقا ببین، ما همه یه مشکلات، همه یه مشکلات به همین نفسانیت برمیگرده. ریشه یه همه یه بدبختی ها، همه یه گناه ها، همه یه مصیبت ها نفسانیت. میگه من که هستم، همینم هستم، خوبم هستم، دیگران برای خودشون با من هماهنگ کنن. حالا تو اگه خود با من هماهنگ کردی دوستت دارم، اونجوری که تو میپسندی من تا میکنم. اگه هماهنگ نکردی از گروه ما خارجی. در حالی که اصلا این نیست، شما و خودت با کسی دیگه هماهنگ کنی. آها، حالا من با خودم با کی هماهنگ کنم؟ آفرین. حالا من با خودم با کی هماهنگ کنم؟ آفرین. حالا البته اینو همیشه کشش داده، ما هم خیلی نمیخوایم امروز کشش بدیم، صاف بریم سراغ اصل مطلب. این اگه فضای دانشگاهی باشه، مثلا همین بحثی که الان با هم مطرح کردیم، تو 5 6 جلسه شاید طول بکشه که تک تک یه مرحله بیایم جلو و خیلی مسائل برسیم. حالا داریم یه طرح بحث میکنیم، به قول معروف بحث کلی داریم نگاه میکنیم. ببینید تو زیارت امین‌الله خیلی زیباست. اون آخرای زیارت میفرماید که محبتن لصفت اولیائک، محبوبتن فی ارضک و سمائک. خدایا منو این مدلی قرار بده. اول میخواد اللهم اجعل نفسی مطمئنتن و قدرک، راضیتن و قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک. تک تک دعا میکنه، میگه این منو، من اومدم خودم رو یه مدلی کنی. خدایا توی این زیارت که اومدم با یه چیزای هماهنگ بشم. اول اصلا با قضا و قدر تو باید من خودم با اینا هماهنگ کنم، نه اینکه وایسم قضا و قدر تو با من هماهنگ بشه. هر چی که از قضا و قدرت با من هماهنگ بود خوشم بیاد، هر چی با من هماهنگ نبود داد بزنم. ببین مشکلات تو از کجا نشأت میگیره، بلکه من با خودم تطبیق بدم با قضا و قدرت. خدایا تو زیارت امام رضا اینو من بده، اینو تو زیارت به من بده. من اومدم تو زیارت هماهنگ بشم با چیا؟ اول اصلا با قضا و قدر تو، با اون چیزایی که تو میخوای، با اون چیزایی که تو مینویسی، بعدش با ذکر تو، با یاد تو، با یارای تو، با دوستای تو، با خوبایی که تو انتخاب کردی، منو نسبت به اینا محب قرار بده. دوستان اینا رو دوست داشته باشم، خودمو با اینا هماهنگ کنم. دوست داشتن یعنی همین دیگه، یعنی آدم خودش رو با کسی میخواد هماهنگ بکنه، این میشه معنی دوست داشتن. با کیا؟ لصفت اولیائک، از بین اولیاء تو، اونم نه همشون، تازه صفت اولیاء، اونایی که از بین اولیاء گلچین کردی، جدا کردی، اون تاپاش، اون تک تکش که 14 معصومه تو، همه اولیاء تو اینا دیگه تک. من اومدم با این 14 تا هماهنگ بشم. خب آقایی که اومدی با این 14 تا هماهنگ بشی، شما دوست داری که دیگرانم شما رو دوست داشته باشن؟ بله. کیا؟ محبوبتن فی عرض که و سمایی، همه عالم منو دوست داشته باشن. خیلی حرفا، همه زمینی ها و همه آسمونی ها. همیشه شو چقدر آدم دیدش بلند میشه. میگه من مخلوقی از مخلوقات خدا، اگه خودمو با خلقت خدا تطبیق بدم همه مخلوقات دیگه منو دوست دارن. بعد آدم سیر میشه اینجا با محبوبیت دیگران. بعد آدم احساسش اینه الان اینجا که نشسته این فرش دوستش داره، این آب دوستش داره، جدای از این که سرشار از محبت الهیستا که اینا بحثش مفصله، حالا ما داریم سریع رد میشیم به بحث حجاب برسیم. این آدم احساس میکنه که همه دارن میبیننش، بعد خوشحال از این که همه دارن میبیننش. الان همه چیزی که اطراف من همه دارن میبینه، الان خورشید داره منو میبینه، آسمون داره منو میبینه، زمین داره منو میبینه. اینا رو تو زیارت میگیم دیگه، تو خود زیارت امام رضا علیه السلام میگیم سیدی لو علمت الارض بذنوبی لساخت بی اول جبالو لهدتنی اول سماواتو لاختطفتنی اول بهارو لاغرقتنی. میگه این زمین اگه بدونه، یعنی خدایا تو نذاشتی زمین از گناه های من باخبر بشه، اگه زمین تو زمینو از گناه های من باخبر کنی همین الان منو فرو میخوره میبله. تو زیارت امام رضا هستیم. اگه تو آسمونو باخبر کنی از گناه های من، منو میدزده. اگه تو کوها رو از گناه های من باخبر کنی، من که رو کوه ایستادم منو تیکه تیکه میکنه، متلاشی میکنه. اگه دریا رو از گناه من باخبر کنی، منو میخوره، غرقم میکنه. اینا با هم خوبن چون تو هنوز نذاشی که بفهمن من چی کار کردم. اینا هنوز با هم خوبن. گرفتی چی شد؟ و خیلی جالبه، قارون وایستاده هست، موسی دعوتش میکنه، میگه بیا بیا سمت خدا، قبول نمیکنه. بعد چی میشه؟ یه لحظه خدا پرده رو از جلوی چشم زمین کنار میزنه، زمین میبینه که این آقا چی کار هست، زمین میخوردش. خیلی جالبه، خدا میخواد کسی عذاب بکنه، با همونایی که کنارشن پرده رو از جلوی چشم هم برمیداره، پرده رو از جلوی چشم آتیش برمیداره. از اون طرف کسی هم بخواد نجات بده همین کار باش میکنه. ابراهیم افتاده تو آتیش، خب خدا به آتیش چی میگه؟ میگه این ابراهیم ها حواست هست؟ همین تموم شد دیگه، آتیش خوب شد. موجودات همه شعور دارن، همه با ما رابطه دارن، همه از خودشون دارن حسی نسبت به ما نشون میدن. همه موجودات روی کره زمین، همه موجودات عالم، نه فقط کره زمین، همه چیزی که خدا تو این عالم خلق کرده، همه نسبت به ما حس دارن. ما هیچ موجودی نسبت به ما خونسا نیست که ازش سوال بکنی نظر شما نسبت به من، میگه هیچی. هر موجودی تو این عالم ازش سوال بکنی نظر شما نسبت به من چی، یا میگه مثبت یا میگه منفی. موجودات عالم همه حس دارن. کسی که ارتقاء درجه پیدا کرده دوست داره پیش کی محبوب باشه؟ درجه اول کی تو را دوست بدارد؟ همه ی عالم به واسطه محبت الهی، همه عالم. خب از بین همه این عالم یه دست شما بدشون میاد، مثلا کیان؟ کسایی که خب مثلا شاید خیلی تو باغ نباشن، مثلا ارتباط به خدا نشون به درک، اونها که هیچ، اونها که اصلا هیچ. خب بین خود این خوبا هم ممکنه بعضیا انقدر نفهمن شما خوبی، بعد خوبی شما خیلی لو نره. خود این خوبا هم بعضیشون که یه نیمه خوبن، اونا هم مثلا خیلی با شما خوب نشن، اشکال نداره. اون خوب اصلی که دوست داشته باشه، اینا بعدش دیگه ادامه شه. بعد که چشو گاهی ممکنه بنده مثلا خوب باشم، دیگرانم خوبم، ولی این خوبا خوبی منو نمیفهمن، بعد از روی این حساب با من بد میشن. من کار خوب واسهشون انجام میدم مخفیانه، بعد این فهم میکنه که مثلا من هیچ کار خیلی در حقه این انجام ندادم، بعد من آدم خودخواهیم، بعد من اصلا به فکر این نیستم، در حالی که من مثلا مخفیانه دارم مثلا کار انجام میدم. بعد بفهمین چون من نمیخوام اهل ریا نیستم. خود این ریا میدونین چه حسیه؟ حسیه که آدم دوست دارد خودش را نشان بدهد برای اینکه دوست داشته بشود و مردم او را دوست داشته باشند، ولی از غیر راه خودش داره میره جلو. ریا خیلی چیز خوبیه، ریا خیلی چیز خوبیه. خدا رحمت کنه مرحوم حضرت آیت الله العظما بهجت رضوان الله علیه، یه وقت کسی رفت، یکی از اساسی ما میفهمون که ازشون پرسیدیم که آقا در مورد ریا شما چه درمونی میگید آدم ریا نکنه؟ بحث ریا رو مفصلا ان شاء الله بعدن صحبت میکنید. حالا الان فقط اشاره ایشون رو بگم. ایشون فهمیدن که کی گفته ریا نکنید؟ ریا کنید آقا آقای بهجت شما؟ بله. ولی ریا کن برای اونی که بهت میگه بگیر، نه برای اونی که بهت میگه بده. مرد و مخلوقات بهت میگن بده، خدا بهت میگه بگیر، واسه اون ریا کن. بعد تو نماز هی خودتو نشون بده، هی خود نمایی کن، هی از خودت قرافر نشون بده، ولی نه برای اینا، برای اون. اینو که میگن عرفا میگن نماز با ناز و نیاز، این حالت میشه. آدم ایستاده خب 5 میلیون آدم دیگه دارن نگاهت میکنن، اصلا نمیفهمه. خدای بهجت اینجا حرم که میومد، نمیدونم شما دیده بودید زیارت ایشون رو، ایشون میشست اون حجره اولی که از صحن آزادی وارد میشین که پشت این حجره قبر مرحوم مروارید و آی فلسفی، اون دری که امواس رو وارد میکنن ازش تو میبرن، از اون در که وارد میشین سمت چپتون یه اتاقک، ایشون میمد اونجا میشست اذن دخول میگرفت برای حرم، برای زیارت. خب بعضی وقتا ساعتها طول میکشید اذن دخول ایشون. ایشون میشست صدها رکعت نماز، کلی کار و برنامه و کلی عبادات و حالات هر روز صبح بین و طلوع. بعد خب اوایل دورشون خلوت‌تر بود، اواخر خیلی شلوغ میشد. مردم مثلا بعضی یه ساعت دو ساعت یه حلقه یه بزرگ مثلا شاید 100 نفر دورشون نشستن، همه دارن نماز خوندن این آقا رو نگاه میکنه. شما تصور کن چه حالتی میشه. شما نشسته که تنها داری نماز میخونی، 100 نفر دور نشستن دارن نگاهت میکنن، یه ساعته همونجور زوم کردن، اصلا شما کار زندگی نداری مگه؟ نه من نشستم نماز این آقا رو نگاه میکنم. خب بعد آدم هی تو نماز هی داره بالاتر میره، اصلا نمیفهمه دارن نگاهش میکنن. بلکه اگه بفهمم مهم نیست، یکی دیگه داره میبینه همون بسه، او داره میبینه بسه. به حضرت ابراهیم سلام الله علیه وقتی تو آتیش افتاده بود، جبرئیل و ملائکه، جبرئیل اومد برگشت گفتش که ابراهیم کمک میخوای؟ بعد جبرئیل حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمود که اما الیک فلا، از تو نه، از تو نه. بعد فهمید که علمه به حالی کفا ان مقالی، او اصل کاری که میدونه من کجام همون بسه، همون که میدونه من کجام بسه برا. بعد تعبیر خیلی قشنگه دیگه. بعد فهمید که خودش اگه بخواد درم میاره، خودش اگه بخواد به من میگه ابراهیم از این کمک بخواد، بهم نگفته بسه، او داره میبینه، همین او داره میبینه بس. اینجور میشه زندگی آدم، ریشه روانیش اینجاست. آدم دوست داره محبوب دیگران باشه، دیگران او رو ببینن. خب اول از همه کی؟ اول از همه کی؟ این آدم ها که دیدن و ندیدن و این اصلا، اولا که این اصلا همه وجودتون رو نمیتونن ببینن، اینا یه سر سوزن از وجود شما رو میبینن، هر چقدر هم که با شما نزدیک و صمیمی باشن، اعماق وجودتون رو که کسی نمیتونه درک بکنه غیر از خدا، همه زیر و زبرت رو ببینه. بعد برفرض درک بکنه، کی غیر از خدا میتونه تشکر بکنه؟ کی غیر از خدا میتونه تحویلت بگیره؟ بعد برفرض تحویل گرفت، کی میتونه دائم تحویلت بگیره؟ این دو روز از پس فردا مرده این آقا. یه وقت با یه بازیگری ما رفته بودیم توی قبرستونی، من دیدم که این بازیگر اگه بهش بگم ناراحت میشه برمیخوره. بعد با خودم میگفتم ببین این جماعت، این آقا الان وارد شده، اینا اگه الان زنده بودن همه میادن ازش امضا میگرفتن، اینا همون آدمایی هستن که الان بیرون قبرستون آقا بره دورش وای میسن امضا بگیرن، همه اومدن که خب چی شد آقایی که همه دورت وای میسن امضا بگیرن، خب کو، خب چی شد، همه اینجایی هستن، اینجا که میان دیگه کسی ازت امضا نمیگیره، اینجا که میان اصلا کسی نگاهت نمیکنه، اصلا دویلت نمیگیره، اینا همون آدمایی که دیروز خودتو میکشی براشون، همین اینجا که اومدن دیگه کسی با کار نداره. اینه آدم بفهمه که یکی داره نگاهش میکنه، خوب کسی هم داره نگاهش میکنه، نگاه او جذابه. بعد دیگه آدم خودنمایی برای کسی نمیکنه، اصلا آدم دیگه کم کم بیمیل میشه یه کسی باخبر بشه که من هستم. اینه که آدم علاقه من به گوشه گیری میشه اینی که ما همش دوست داریم کف خیابونا باشیم، مرد و زنمون هم فرقی نمیکنه، دوست داریم یه مدرکی، یه افتخاری، یه چیزی سری تو سرا باشیم، دیده بشیم، فهمیده بشیم، شناخته بشیم. اون اصلا از این حالت بیزار، او بلکه امتیازاتی که داره سخت تو جیبش گرفته، کسی با خبر نشه که این آقای همچه امتیازاتی داره. من دنبال اینم که یه امتیازی به خودم بچسبونم، یه در یه سر بیام بالاتر من ببینم. او هزار تا امتیاز ته جیبش گذاشته یه وقت کسی با خبر نشه. خیلی عجیبه این حالات بزرگان. فرصتش نیست تک تک باز بکنی چجور فرار میکردن. بعضیشون حتی، بعضی از این بزرگان از این جهت که یه وقت شناخته نشن، بعضیشون حتی به این راه افتاده بودن که این لباس روحانیتشون هم در میوردن، با لباس شخصی میرفتن. خیلی عجیب غریبه. میگه من اگه لباس مثلا روحانیت داشته باشم، حالا او با ذهنیت خودش، هر کسی یه حالی داره دیگه، او با ذهنیت خودش نگاهش اینه که من مثلا این لباس داشته باشم، ممکن یه نفر دنبالم بیفته که این چی و کی و فلان و اینا، بعد آخر بخواد بو ببری که داستان اینجوری و اینا، این نمیشه اصلا. یه الان باید جلوشو بست. داستان اون غلام امام سجاد علیه السلام، اون راوی میگه دیدم یه کسی اومد پشت تپه رفت تو سجده، تو اون خوشسالی که اومده بود ابرا اومدن و بارون شدیدی گرفت، فهمیدم که این گریه این بارون آورد، دنبالش راه افتادم و رفتم و بعد فهمیدم که غلام امام سجاد علیه السلامه. بعد از اینکه شناختمش، بعد چند روز حالا یا چند ساعت، دیدم که این آقا از دنیا رفت. پرسجو که هم داستان چی بود، خبر دادن که ایشون تا الان کسی نمیشناختش، الان که با خبر شد شما میشناسیش، از خدا خواست که ببردش دیگه نمونه. این حالات ایناست. حالا بنده میام کرامت سازی، مثلا زنگ میزنه استخاره میخواد یه جوری مثلا حرفو بالا پایین بکنم که این آقا احتمال بده که مثلا شاید ما داریم نیت میخونیم مثلا، بعد یه احتمالات یه حسابایی رو ما باز بکنه و یه حالت ارادتی و فلان رو بیا جمع کن. دیوانه. این حالت هست، اینو خیلی باش کار داریم، بعد انشالله به حول و قوه الهی تو این ایام رجب بیخوره با این حالاتمون درگیر بشیم، از این شراب رجبیه یه خود بنوشیم، یه خود تطهیر بشیم برای ماه رمضان. دیگه چیزی هم نمونده، سه ماه تا ماه رمضان. با این حالات کسی مهمون خدا بشه لذت نمیبره از مهمونی خدا. بنده بیچاره چون اصلا احساسی ندارم که الان تو مهمونی هستم که صابخونه نشسته بر رو بر داره من نگاه میکنه با لذت تمام، بعد همه دستگاه ها رو آورده، همه امکانات رو آورده که من بشینم بنوشم لذت ببرم. سفره پهن کرده دیگه، هر چی تو عالم داشته سر سفرهش آورده. از الان باید خیز برداریم بر ما رمزون. از الان خود خودم درگیر نگاه خدا کنه. حالا نمیخواد خیلی کار بزرگی هم بکنیم، نماز قبل اینکه نماز بخونم، هم وضو که میگیریم نگاهم باشه، دارم وضو میگیرم برم روبرو کسی وایسم. نماز الله اکبر که میگم الان رو بری کسی وایسادم، حرف دارم میزنم، دارم با کسی حرف میزنم، کسی داره نگاه میکنه، کسی داره میشنوه. سمع الله لمن حمده، شنیدا اینا که گفتی شنیدا، این حالا حمد خوندی او شنیدا. به حول الله و قوته اقوم و اقعد، الان دارم با کمک او بلند میشم و با کمک او نشستم و او اجازه داد بلند شدم، او اجازه داد نشستم، او اجازه داد حرف زدم، داره نگاه میکنه، داره میشنوه. چقدر لذت میبره آدم. بعد سختی های دنیا ساده اصلا به چشم نمیاد. الله اکبر. اینا تو کربلا اینه، این امام حسین ما اینه. بزرگترین مصیبت ها شعار ابی عبدالله چیه تو مصیبتی مثل مصیبت علی اصغر، شوخه نیست مصیبت. وجود نازنین ابا عبدالله، خون زیر گلوی پاره پاره علی اصغر را کف دست میگیره با آسمون میندازه، حولن علی بما انه بعین الله. خدایا ساده است، خدایا صبر میکنم، تو داری نگاه میکنی، خدایا تو داری میبینی، من میدونم تو داری میبینی، چون تو میبینی صبر میکنم، چون تو میبینی هیچی نیست، ساده است، راحته، تو خبر داری، تو تو خبر داری، تو هم که خبر داشته باشی میتونی هر کار دلت بخواد، هر کاری خوب باشه میتونی انجام بدی. تو داری میبینی کاری نمیکنی، یعنی همین خوبه، همین بسته برام، راحتم راحتم. مصیبت ها اینجور میشه برای آدم، راحت میشه، ساده میشه، آدم احساس میکنه کسی داره میبینه، از این بالا در میره. زینب کبرا میاد تو گودی قتلگاه، رو بدن پاره پاره، بدن پاره پاره ابی عبدالله، تا بدن رو دید صدا زد اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا تو داری میبینی این قربانی رو از ما قبول کن، تو که میبینی این حسین ماست، خود دیگه بیشه از این هیچی نداشتیم تو این آنم بخوام در نایتون هدیه کنم، از چی داشتیم و بردیم به طبق اخلاص، تو چه میبینی خودت بپذیر از ما. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم عظمتك یا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك انك على كل شيء قدير الله يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين خدایا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از مروزی خوشنود بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما محب حضرتش قرار بده، امواتمون علما شهدا فقها امام راهب، از سایه سر سفره اهل بیت مهمان بفرما، عاقبت ما جوانامون خانوادمون شیعیان عالم ختم به خیر بفرما، لاهی در برزخ و قیامت و بهشت انشاءالله مانند این دنیا ما را هم جوار علی ابن موسر رضا قرار بده، شب اول قبل قمر بنی هاشم به فریادمون برسان، حاجات و حاجتمندان شیعان امیر المومنین خصوصا شیعان مظلوم بحرین از سایه حاجت فما بفرما، دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت صهیونیست خبیث آل سعود ملعون در دنیا و آخرت خار و ذلیل بفرما، رهبر معظم انقلاب مراجع اعظام علمای اعلام مسئولین خدمت گذار مؤید و منصور بدا، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، خدایا پدر و مادر ما ببخش و بیاموز، خدایا همه ذوی الحقوقی که به گردن ما حق دارن و آبروی زهرای اطهر پیش خودت آبرومند بفرما، خدایا هر آنچه گفتیم و صلاح ما بود، آنچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن، بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.